أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در پایان بحث شورا و مشورت، نتایجی را که به دست آوردیم بیان میکنیم، خلاصه ای از اون نتایج را و همچنین یک نکته ای را هم در مورد ارتباط این مبحث با عنوان اصلی بحث خودمان که فقه حقوق بشر است اضافه میکنیم. و اما حاصل کلام، نتایجی که به دست آمد تا اینجا در چند گزاره قابل خلاصه کردن است. گزاره اول این است که مشورت کردن در اداره امور، در اداره امور کشور، بر ولی امر مسلمین واجب است، خلافاً لبعض الفقها و وفاقاً لبعض آخر. دیدیم مرحوم آیت الله مؤمن مشورت را واجب نمی دانست، ولی جناب آیت الله مکارم مشورت را واجب می دانست. گزاره دوم این است که پس از مشورت، در صورتی که اکثریت و اقلیتی شکل بگیرد که در غالب موارد هم همینطور هست، رأی اکثریت در مواردی که اقرب الی الواقع باشد بر ولی فقیه لازم است که از آن پیروی کند. و اما اگر رأی اکثریت اقرب الی الواقع نباشد، بلکه رأی اقلیت اقرب الی الواقع باشد، مانند اینکه اقلیت بر جوانب بیشتری از موضوع اشراف داشته باشند و یا اینکه دقت نظر بیشتری داشته باشند، در آن صورت تبعیت از رأی اقلیت لازم خواهد بود. و اگر هیچ کدام از دو رأی اکثریت و اقلیت عند العقلا اقرب الی الواقع محسوب نشوند، در آن صورت برای خروج از بنبست باید از رأی اکثریت پیروی کرد. گزاره سوم این است که ولی فقیه موظف است در راستای استقرار ارزش‌های دینی در جامعه اولا و لزوم رفق ورزیدن با مردم ثانیا و لزوم تأمین مصالح عمومی ثالثاً، امور عمومی را از طریق شورا بین المسلمین اداره کند، تا بدین ترتیب آیه شریفه قرآن امرهم شورا بینهم به مرحله اجرا گذاشته بشه. یعنی تا جایی که ممکن است که مردم در اداره امور عمومی مشارکت داده بشوند، بر ولی فقیه لازم است این کار را بکند. گزاره چهارم، میزان اجرایی کردن امرهم شورا بینهم اولا و چگونگی اجرایی کردن امرهم شورا بینهم ثانیا به شرایط زمان و مکان بستگی دارد. یعنی چی؟ یعنی این که در جوامعی که از تحرک اجتماعی بیشتری برخوردارند، تعداد بیشتری از امور را میتوان از طریق شورا بین المسلمین مدیریت کرد، و در جوامعی که از تحرک اجتماعی کمتری برخوردار هستند، طبعا این تعداد کمتر خواهد شد. و اما در مورد چگونگی اجرایی کردن امرهم شورا بینهم، باید بگیم که شکل اجرایی کردن این آیه شریفه به صور مختلفی ممکن است تحقق پیدا بکند. مثلا از طریق بیعت مردم با مسئولین اجرایی، این یک شکله. شکل دوم، مشارکت مردم در گزینش نمایندگان، مانند گزینش نمایندگان شوراهای محلی در زمان ما، شورای شهر، شورای روستا، شورای استان، و همچنین گزینش نمایندگان مجلس قانونگذاری و همچنین گزینش رئیس جمهور. لطفاً در ببند. سلام علیکم. و گزاره پنجم، این که یکی از مهمترین شرایط گزینش متولیان امور عمومی برخورداری از مقبولیت مردمی است. یکی از مهمترین شرایط گزینش متولیان امور عمومی برخورداری از مقبولیت مردمی است. و اما اون مطلبی که در پایان این بحث باید اضافه کنیم که راجع به ارتباط مبحث شورا و مشورت است با مبحث حقوق بشر که ما راجع به آن داریم گفتگو میکنیم و عنوان اصلی بحث ما را تشکیل میدهد، این است که از آنجا که رعایت مشورت در تصمیم گیری های عمومی همچنین رعایت شورا در اداره امور عمومی، این هر دو به مصلحت جامعه اسلامی است، این هر دو به مصلحت جامعه اسلامی است. چرا؟ چون مصداق رفق ورزیدن با مردم و همچنین مصداق تأمین منافع مردم است. چون چنین است، پس یکی از حقوق جامعه اسلامی بر حق برخورداری از مشورت و شورا در اداره امور عمومی، یکی از حقهایی که ما میتوانیم برای جامعه اسلامی تصویر بکنیم عبارت است از حق برخورداری از مشورت و شورا در اداره امور عمومی. یعنی چی؟ یعنی این که شهروندان جامعه اسلامی از این حق برخوردارند که جامعه آنها بر اساس این دو نهاد دینی اداره بشود، بر اساس این دو راهکار یا بفرمایید تأسیس دینی اداره بشود. راهکار اول عبارت است از مشورت، یعنی تصمیم گیرندگان در مواردی که میخواهند راجع به یکی از امور عمومی تصمیم گیری بکنند حتما با صاحب نظران مشورت بکنند. راهکار دوم شورا، یعنی آن دسته از امور عمومی را که میتوان به عموم مردم واگذار کرد به نحوی که مردم مستقیما و یا با نمایندگان خودشان آن امور را اداره بکنند، این کار باید توسط حکومت انجام بشود. مثلا حکومت میبیند که میتواند اداره روستاها، اداره امور داخلی روستاها و شهرها را بسپارد به دست نمایندگان همان روستاها و شهرها، به این شکلی که الان در ایران میبینیم تحت نام شوراهای محلی داره اداره میشه. حکومت باید این کار را بکند تا به این ترتیب عمل کرده باشد به امرهم شورا بینهم و عمل کرده باشد به رفق ورزیدن با مردم و عمل کرده باشد به تأمین مصالح عمومی. خیلی خوب، پس استدلال ما ببینید به چه صورت است. میگیم رعایت این مسائل، رعایت مشورت کردن در اداره امور عمومی یک، و رعایت شورا در اداره امور عمومی دو، اینها به مصلحت مردم، تأمین کننده مصالح عمومی مردم است. هر چیزی که جزو تأمین مصالح عمومی مردم باشد، یا به تعبیر بهتر موجب تأمین مصالح عمومی مردم باشد، حق آنان محسوب می شود، حق مردم محسوب می شود. به عبارت دیگر هر وظیفه‌ای، این تعبیر را دقت بفرمایید، هر وظیفه‌ای که حکومت اسلامی یا حاکمان مسلمان در سلسله مراتب مختلفی که دارند، از حاکم اعلا گرفته تا مراتب پایین‌تر، هر وظیفه‌ای که حاکمان مسلمان در برابر مردم دارند، حقی برای مردم دانسته میشه و تکلیفی بر عهده حاکمان، حقی است برای مردم و تکلیفی است بر عهده حاکمان. و بنابراین یکی از حقهایی که ما در جامعه اسلامی میتوانیم به رسمیت بشناسیم، حق برخورداری مردم از اداره امور عمومی به طریق مشورت و شوراست. یعنی اینکه مردم جامعه اسلامی حق دارند از متولیان امور تقاضا بکنند که اداره امور عمومی را از این دو راهکار شما انجام بدهید و بر اساس این دو راهکار به سامان برسانید. پس اگر یه موقعی حکومت در اداره امور عمومی از مشورت استفاده نکند یا کم استفاده بکند، از شورا استفاده نکند و یا کم استفاده بکند، این جزء مطالبات مردمی میتواند باشد. مردم مطالبه میکنند، این حق را از حکومتگران درخواست میکنند که به مرحله اجرا گذاشته بشه. خب پس من در اینجا دارم دو تا نکته را بیان میکنم. نکته اول چی آقا؟ نکته اول این است که عمل کردن بر اساس مشورت و شورا یعد حقا للمجتمع الاسلامی، حقی محسوب می شود برای جامعه اسلامی. بر چه اساس این را می توانیم حق بدانیم؟ بر این اساس که اولا نفع این کار شامل حال مردم می شود، و ثانیا مطابق روایات ما هر وظیفه ای که حکومت در برابر مردم دارد، یعد حقا للمجتمع الاسلامی او للرعیه علی الحکومه او علی الوالی. پس من دو نکته را دارم در باب اثبات حق بودن مطرح میکنم. نکته اول اینه که عمل کردن بر طبق مشورت و شورا یجر نفعا للمجتمع الاسلامی، یوجب تأمین منافع المجتمع، باعث تأمین منافع جامعه اسلامی می شود. و نکته دوم این است که هر وظیفه‌ای که حکومت اسلامی در برابر مردم بر عهده داشته باشد، از روایات می فهمیم کل تکلیف للوالی فی مقابل الرعیه، کل تکلیف علی الوالی، فی مقابل الرعیه یعد حقا للرعیه علی الوالی. هر تکلیفی که بر عهده والی گذاشته بشود در برابر رعیت مصداق حق مردم است بر عهده حکومت، بر عهده والی یا حکومت. شاهد بر این مطلب روایاتی است که ما قبلا هم در این مباحث مطرح کردیم. عرض کردیم که مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی را گشوده در جلد اول صفحه 405 بابی را گشوده است با این عنوان: باب و ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. عنوان باب کاملا گویاست. آنچه که واجب است از حقوق امام بر مردم و حقوق مردم بر امام، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت. خب در این باب مرحوم کلینی هر تکلیفی را که حکومت در برابر مردم دارد حقی محسوب کرده برای مردم بر عهده حکومت. ولو اینکه کلمه حق در آن روایت به کار نرفته باشد. روایاتی که در ذیل این باب آمده بعضیش مشتمل بر کلمه حق هست و بعضیش مشتمل بر کلمه حق نیست. من از هر دو نمونه یک روایت را قرائت میکنم. اون روایتی که مشتمل بر کلمه حق هست، یک نمونش روایت اول همین باب است. روایت اول این باب میفرماید که عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام. ابی حمزه میگوید از امام باقر علیه السلام سوال کردم: ما حق الامام علی الناس؟ حق مردم، ببخشید، حق امام بر مردم چیست؟ به تعبیر ما حق حکومت بر مردم چیست؟ قال، امام باقر علیه السلام فرمود: حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. حق امام بر مردم این است که مردم باید از امام حرف شنوی داشته باشند و دستورات او را اطاعت بکنند. ان یسمعوا له و یطیعوا. خیلی شاهد ما ادامه این روایت است. قلت فما حقهم علیه. سوال کردم حق مردم بر امام چیست؟ فما حقهم علیه، حق مردم بر امام چیست؟ حضرت فرمود: یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. حضرت فرمود باید بیت المال را در اون مواردی که حق شهروندان است به صورت مساوی بین آنان تقسیم کند. تفاوت در میان افراد در تقسیم بیت المال نگذارد. این اولا. و یعدل فی الرعیه، و عدالت را در میان مردم تأمین کند و رعایت نماید. خب در اینجا کلمه حق به کار رفته. اولا نکته دیگری که در این روایت قابل تأمله این است که در این روایت فرموده یعدل فی الرعیه. عنوان رعایت کردن عدالت یک عنوان عامی است. تمامی وظایفی را که حاکم در برابر مردم داره ما می توانیم تحت عنوان عام عدالت یا رعایت عدالت به تعبیر دیگر قرار بدهیم. پس وقتی که امام می فرماید یعدل فی الرعیه، در واقع به یک وظیفه واحد اشاره ندارد، بلکه به تمامی موازین عدالت که بسیار دایره گسترده ای را شامل می شود اشاره می کند. خب این روایتی که خواندیم کلمه حق درش ذکر شده. حالا یه روایت دیگری از همین باب ما یجب و من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام قرائت میکنیم که در این روایت کلمه حق به کار نرفته. روایت چهارم این باب است و نشان میده که هر تکلیفی که حکومت در برابر مردم دارد مصداق حق مردم بر عهده حکومت تلقی می شود. روایت چهارم از امام صادق علیه السلام است. امام صادق می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین منبر خود والیان پس از خیش را مورد خطاب قرار داد و چنین فرمود. آخرین منبر، پیامبر بعد از این دیگر منبری را برای مردم ارائه نکرد، یعنی بر فراز منبر قرار نگرفت. بله سخنانی فرمود ولی این سخنان بر فراز منبر نبود. در این روایت امام صادق علیه السلام تصریح می فرماید هذا آخر کلام تکلم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره. خب در این کلامی که پیامبر در آخرین منبر خود بیان فرمود، همونطور که عرض کردیم خطاب کرد به والیان پس از خود و مطالبی را به عنوان تکلیف والیان در برابر مردم بیان کرد، در حالی که هیچ کدام از این تکالیف عنوان حق درش به کار نرفته، یعنی تعبیر حق در این روایت دیده نمی شود. روایت این است اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، خدا را به یاد والیان پس از خودم بر امتم می آورم، آنان را تذکر می دهم به اینکه خدا را در نظر داشته باشند و این کارها را در مورد امت انجام ندهند. و بعضی امور دیگر را در مورد آنان رعایت بکنند. اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی الله یرحم علی جماعت المسلمین فأجل كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقر عالمهم. خدا را به یاد والیان پس از خودم بر امتم می آورم و آنان را تذکر می دهم که خدا را در نظر داشته باشند، مبادا ترک بکنند رحمت ورزیدن بر جماعت مسلمانان، مبادا این کار را ترک بکنند. از چه طریقی باید رحمت بورزند، محبت بورزند نسبت به جماعت مسلمانان؟ از این طریق فأجل کبیرهم، بزرگان و افراد سالمند را، هم بزرگان را هم سالمندان را مورد تجلیل قرار بدهند. و رحم ضعیفهم، به افراد ضعیف و ناتوان مهر و محبت بیشتری بورزند. و وقر عالمهم، عالمان را مورد تکریم قرار بدهند، مورد توقیر قرار بدهند. ولم یضر بهم فیضلهم، مبادا ضرری به مردم برسانند و از این طریق مردم را ذلیل و خار بکنند. بعد اضافه میکند پیامبر بفرماید ولم یفقرهم فیکثرهم، مبادا والیان پس از من مردم را فقیر بکنند که موجب کفر آنان خواهد شد. ولم یغلق باب دونهم، مبادا در خانه خودشان را، در دارالعماره خودشان را بر روی مردم ببندند. سیأکل قویهم ضعیفهم، که در آن صورت افراد قدرتمند در جامعه افراد ضعیف را مورد ظلم خود قرار می‌دهند و حقوق آنان را غصب می‌کنند. ولم یخبزهم فی بعوثهم فیقطع نسل امتی، یعنی مبادا در لشکرکشی‌ها و اعزام مردم به جبهه‌های جنگ سختی روا بدارند بر مردم که موجب قطع نسل امت من بشود. ولم یخبزهم فی بعوثهم فیقطع نسل امتی، مبادا در لشکرکشی‌ها و اعزام مردم به جبهه‌های جنگ سختی روا بدارند که نسل امت من قطع شود. بعد که این مطالب را بیان فرمود، ثم قال قد بلغت و نصحت فاشهدوا، فرمود آگاه باشید، شاهد باشید که من آنچه را که وظیفه خودم بود تبلیغ کردم و نصحت و خیرخواهی کردم برای شما، پس گواه باشید که من این کارها را انجام دادم. خب چقدر مهمه، پیامبر اکرم در آخرین منبر خود میاد و راجع به امتش برای نسل‌های آینده خیرخواهی میکنه و ما میدانیم این چیزهایی که پیامبر اکرم نهی کرد که مبادا والیان در آینده انجام بدن، خیلی از والیان انجام دادند علی رغم توصیه‌های پیامبر. جنگ‌های فراوانی را ایجاد کردند، راه اندازی کردند و در این جنگ ها باعث شدند بسیاری از مسلمانان ضرر بکنند. افرادی که در این جنگ ها از کشورهای غیر مسلمان مسلمان شدند و وارد دین اسلام شدند، بعضی از اونها یا شاید هم تعداد قابل توجهی از اونها از روی اعتقاد و آگاهی نسبت به اسلام پذیرای اسلام نشدند، بلکه از روی اجبار یا شرایطی که حاصل شده بود نفع خودشان را در این مورد دیدن و اینها کسانی نبودند که بتوانند مسلمانان خوبی باشند، نمایندگان خوبی برای اسلام باشند. خب این خودش یک نقطه ضعفی است، چهره اسلام را مشوه جلوه می‌دهد، اسلام را جنگ طلب نشان می‌دهد. گذشته از این که اون کارهای دیگری هم که پیامبر بر حذر داشته بود و والیان را انجام دادند، مثل این که مردم را در برخی از برهه‌ها فقیر کردند، این که الان فقهای ما، بزرگان ما، مراجع تقلید ما از دولت یکی از مطالباتشان اینه که به داد مردم در مسائل اقتصادی برسند، اینجور باعث پایین آمدن ارزش پول ملی نشود و یا اینکه اگر دیگران این کار را دارن میکنن دولتیان جلو این کار را بگیرن، ساماندهی بکنن تا مردم امنیت خاطر داشته باشند، تا این دغدغه خاطر سقوط ارزش پول ملی باعث نشود که مردم بلافاصله تا پولی به دستشان میاد تبدیل به کالا بکنن، چون میدانند که پول ارزشش پایین خواهد آمد ولی کالا ارزشش یا ثابته یا بالاتر میره. این خیلی وضعیت بدیه برای اقتصادی کشور. این همه فقهای ما، مراجع تقلید ما که تأکید بر این قضیه دارند و مع الاسف گاهی رادیو تلویزیون هم به صورت خیلی مختصر این اخبار را منتشر میکند و از کنار آن عبور میکند، در راستای همین توصیه هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان فرموده. خب شاهد من چی آقا؟ شاهد من در این روایت این است که ملاحظه میکنید اصلا کلمه حق در این روایت به کار نرفته. معذالک مرحوم کلینی این روایت را جزء حقوق مردم بر والی قرار داده است و در ذیل همین بابی که با عنوان ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیت علی الامام نامیده شده آورده است. بسیار خوب، پس معلوم میشه منظور از حق در اینجا کل ما یمکن للناس مطالبته من الوالی، منظور از حق اینه هر چیزی که مردم بتوانند آن را از والیان از حکومت اسلامی مطالبه کنند این جزء حقوق مردم است. به تعبیر دیگر هر کاری هر وظیفه‌ای که بر عهده حکومت باشد و نفع آن شامل حال مردم بشود مصداق حق مردم است بر عهده حکومت. خب این یکی از حقهای شهروندی در واقع به معنای دقیق کلمه. حق حقوق بشر به مفهوم وسیع کلمه اگر در نظر گرفته بشه شامل حق شهروندی هم می شود. حق بشر حقی است که تعلق می گیرد به انسان، به ما هو انسان. حالا این انسان به ما هو انسان دو حالت دارد، گاهی اوقات یک رابطه تابعیت با دولتی دارد، در اینجا ما از این انسانی که رابطه تابعیت دارد تعبیر میکنیم به شهروند، به عربی امروز به شهروند چی میگن آقا؟ میگن مواطن از کلمه وطن گرفته میشه. و یا اینکه این انسان رابطه تابعیت با یک دولت کشور ندارد که در آن صورت فقط از او تعبیر میکنیم به بشر. خب توجه داشته باشیم که رابطه تابعیت یک رابطه مستحدث است. یک رابطه مستحدث است یعنی چی؟ یعنی در گذشته ما چیزی به نام تابعیت نداشتیم. در گذشته تمامی مردمی که در یک سرزمین زندگی می کردند اگر در آن سرزمین حکومت اسلامی وجود داشت حکومت موظف بود که منافع آنها را تأمین بکند. شما ملاحظه می فرمایید که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشدر همینطور دستور می ده، می فرماید اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، قلبت را مالا مال کن از مهربانی کردن، رحمت ورزیدن، محبت داشتن، لطف کردن نسبت به مردم. کدام مردم؟ مردمی که دو دستند، فإنهم صنفان اما اخ لك في الدين و اما نذیر لک فی الخلق. مردمی که دو دستند، یا برادر دینی تو هستند و یا مانند تو انسانند. شاهد من این تعبیر مانند تو انسانند هست. در این تعبیر شما عنوان تابعیت را، عنوان شهروندی را ملاحظه نمی فرمایید. یعنی هر کس که داره در این سرزمین زندگی می کند اهم از این که عنوان تابعیت شهروندی به تعبیر امروزی داشته باشد یا نداشته باشد، بر توی حاکم مسلمان لازم است که حقوق او را تأمین کنی، لازم است که قلبت را مالامال از مهر و محبت نسبت به او قرار بدهی. ولا تکونن علیهم سبعا و داریا تغتنم اکلهم، مبادا تصرف در مال و جان آنان را برای خود غنیمت بشماری. بسیار خوب، پس معلوم میشه که این حقوقی که ما از عهدنامه گرانقدر امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر به دست می آوریم مصداق حقوق بشر تلقی می شود. حداقل می توانیم بگیم که حقوق بشر به مفهوم وسیع کلمه قطعا تلقی می شود، زیرا مسئله تابعیت یک مسئله مستحدثی است که در گذشته و در تبیین حقوقی که مردم بر عهده حکومت اسلامی دارند این مسئله تابعیت لحاظ نشده بوده، چنان که در همین تعبیر امیرالمؤمنین می‌بینیم که امیرالمؤمنین مسئله تابعیت را لحاظ نکرده است. پس به این ترتیب یکی از حقوقی که مردم بر عهده حکومت اسلامی دارند عبارت است از حق برخورداری از مشورت و شورا در اداره امور عمومی، و اگر حکومت در انجام این تکلیف و در اداء این حق جامعه اسلامی کوتاهی بورزد آنگاه مردم می توانند از دو طریق، یعنی بر اساس دو تا ضابطه فقهی، این حق خود را مطالبه کنند. اون دو ضابطه: یک، النصیحة لأئمة المسلمین، دو، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. بر اساس ضابطه النصیحة لأئمة المسلمین و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مردم می توانند این حق را مطالبه بکنند. بسیار خوب، به حمد الله و المنه، به این ترتیب ما این بحث مربوط به شورا و مشورت را که امیرالمؤمنین علیه السلام با عباراتی فرموده بود ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلن یعدلو بک عن الفضل الى آخر تا یجمعها سوء الظن بالله به اتمام رساندی، و به نحو تفصیلی وارد این بحث شدیم. خب بله بله، خب ما قبلا تفکیک کردیم، اگر به خاطرتان باشد عرض کردیم که در مشورت وظیفه متوجه یک شخص است و اون شخص برای انجام مطلوب وظیفه خود با دیگران مشورت میکنند. گفتیم مثلا فرماندهی جنگ در زمان پیامبر اکرم بر عهده شخص پیامبر است صلی الله علیه و آله، و حضرت موظف است برای انجام مطلوب این وظیفه با صاحب نظران، با کسانی که اهل اطلاع هستند، مشورت بکنند. لکن تصمیم گیری و اداره کردن و فرماندهی بر عهده پیغمبر است. بسیار. همینجور در سایر مواردی که یک وظیفه متوجه شخصی هست، مثلا والی موظف است اداره امور مردم را ساماندهی بکند و در این وظیفه باید با صاحب نظران مشورت بکند. اما شورا در جایی مطرح میشه که وظیفه متوجه یک نفر نیست، بلکه وظیفه متوجه یک جمع است. وظیفه متوجه یک جمع است. مردمی که اون وظیفه را بر عهده دارن، برای آن که اون وظیفه را به خوبی انجام بدهند، در میان خود بر اساس شورا رفتار میکنند. یعنی چه کار میکنن؟ یعنی این که هیچ کدام رأی خود را بر دیگری مقدم نمیدارد. اگر به خاطرتان باشد این عبارت را از کتابهای مختلف تفسیری و همچنین کتاب‌های مختلفی که به لغت قرآن پرداخته بود ما نقل کردیم که امرهم شورا بینهم ای متشاورون فیه لا یستأثر احد منهم برأی دون غیره. یعنی چی آقا؟ یعنی این که وقتی آیه شریف می‌فرماید شو امرهم شورا بینهم، معناش این است در امور عمومی مردم متشاورون فیه، یعنی فی الامر، در امور عمومی مردم با یکدیگر مشورت میکنند. لا یستأثر احد منهم برأی دون غیره، هیچ کدام از مردم رأی خود را بر دیگری ترجیح نمیدهد، مقدم نمیدارد، یعنی استبداد به رأی اعمال نمی شود. بعد مثال زدیم، گفتیم مانند این وضعیتی که ما در جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم، در مجلس شورای اسلامی و همچنین در شوراهای محلی آنچه که اتفاق می افته شوراست نه مشورت. یعنی این طور نیست که وظیفه متوجه مثلا رئیس مجلس باشه و رئیس مجلس بیاد بگه که نمایندگان محترم من میخوام قانونگذاری بکنم، شما به من نظر مشورتی بدید. نه، وظیفه قانونگذاری متوجه کیه آقای احمدی؟ متوجه تمام نمایندگان مجلس. نمایندگان مجلس برای انجام این وظیفه با یکدیگر مشورت میکنند. وظیفه اداره یک روستا بر عهده تمام نمایندگان مردم، نمایندگان شورای روستا هست. این نمایندگان شورای روستا با همدیگر مشورت میکنند. همچنین وظیفه اداره تصمیم گیری، البته تصمیم گیری برای اداره یک شهر متوجه چه کسی است؟ متوجه تمام نمایندگان شورای شهر است. اینا برای اداره با هم تصمیم گیری میکنند، با هم مشورت میکنند. پس نتیجه این که ماهیت شورا با ماهیت مشورت تفاوت نداره، اما در عمل تفاوتی بین این دوتا هست. شورا جایی مطرح می شود که وظیفه متوجه یک جمع است و هیچ کدام از این افراد جمع بر دیگری ترجیحی ندارد، در حالی که مشورت در جایی مطرح می شود که وظیفه متوجه یک نفر است و اون یک نفر برای اداره بهتر، برای اداره بهتر وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده با صاحب نظران مشورت میکنند. خب من میخواستم سرنخ بحث آینده را هم مطرح بکنم که فرصت تمام شد. انشالله فردا وارد فراز بعدی فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.